أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وأقدمهم أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره بفضله ورحمته، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. موضوع داستان امروزمون قضیه ایست که مربوط است به مرحوم حضرت حجت الاسلام حاج آقا رضای هرندی، که از چهره های معروف اصفهان هستند و کم و بیش افرادی که سنشون اقتضا داره از منبرهای ایشون استفاده کردند. لحن شیرین ایشون در منبرها و لطیفه هایی که داشتن و صحبت هایی که میکردن خاطره هایی است که معمولا از ایشون یاد میشه. اوائل پیروزی انقلاب بود که در روضه ای که در منزل مرحوم پدرمون برپا بود، روزای دهگی مربوط به دهه امام جعفر صادق علیه السلام، ایشون حاج آقا رضای هرندی چند شب اونجا آمدند و صحبت میکردند. یک شب روی منبر داستان خودشون رو تعریف کردند و خب عزیزانی که اونجا بودند از زبان خود ایشون شنیدند. ایشون می‌فرمودند یک دهه در اوائل جوانی من بود، یک دهه از من دعوت شد در یکی از محله‌های اصفهان منبر برم و خود اون دعوت کننده ها از قبل به ما گفتند که در اطراف این منزلی که شما منبر میرید چند نفر بهایی زندگی میکنن، خواستن ما رو متوجه این نکته بکنن، یه وقت علیه اینها صحبتی نکنیم، اذیت نکنن. ما هم جوان بودیم و شور و حرارتی که در وجودمون بود، برعکس وقتی فهمیدم که این چند نفر بهایی اونجا هستن، موضوع منبرمون رو تحقیق تو مسائل اصول دین و اعتقادات گذاشتم و علیه بهایی ها هر شب جملاتی رو میگفتیم و رسوایی هایی که اینها به بار آوردن، ارتباطشون با استعمار انگلیس که اصلا خدا ذلیلشون بکنه و بیش از پیش اینها رو رسواشون بکنه، این انگلیسی ها رو که واقعا سابقه خیلی بدی دارن در خیلی از کشورها جمله کشور ما، و نطفه بهایار هم همینا تو ایران درست کردن و یه دهی که واقعا باید بگیم نه وطنشون رو دوست دارن، نه دینشون، نه آینشون رو، یا بگیم جاهلانه دارن تبعیت میکنن و ادعا میکنن ما بهایی هستیم، نمیدونن که کیا دارن به ریششون میخندن و اونهایی که نطفه اینا رو درست کردن و رفتند و حالا هم دارن استفاده میکنن از اختلافی که ایجاد کردن اومدن. کتابی هست به نام مستر همفر که همون جاسوس انگلیسی که اومده تو ایران و کارایشو انجام داد و همین وهابیا را در عربستان و بهایی ها رو اینجا اینا رو اومدن رو اندازه کرد رفتن، خودش بعد سرگذشت زندگیش رو قشنگ توضیح میده که اومده تو ایران کجا رفته، کدوم شهر، با چه کسانی صحبت کرده و چطور افراد رو غافلشون کرده و تو غفلت چه نکاتی رو به اینها تحمیل کرده و خودش هم چه افتضاحاتی به بار آورده. و تو اون کتاب رسما میگه که در یه جایی که من کار میکردم اونجا مسئول اونجا از من تقاضا کرد که عمل منافی با من انجام بده و من نوشتم به سفارتمون در انگلستان مخفیانه نامه نوشتم که یه همچین تقاضایی از من میکنه. اونا هم با بیشرمی تو جواب گفتن که اگر به اهدافت میرسی مشکل نیست و مهم اهدافه، باید به هدفت برسی بتونی این آیین رو راه اندازی بکنی. قرض کردن، اونچه انجام دادن و بعدم به واسطه همین بهایی ها اونقدر نقشه هایی رو در ایران پیاده کردن که یکیش بحث بیهجابیه که حالا شما می‌بینید اون موقع که رضاخان بود توسط همین بهایی که تازه کارشون راه اندازه شده بود اومدن بحث بیهجابی رو دیدن توسط اینا میتونن تو ایران انجام بدن و کردن. نطفش اون موقع حدود 70 سال پیش تو ایران گذاشتن و دیگه چه مشکلاتی رو تو طول این 70 سال ما داشتیم و از جمله حالا یعنی بعد از پیروزی انقلابه، ولی که هنوز یکی از معضلات جامعه ما بحث بدحجابی. الان اون موقع اینا این کارو کردن و استعمار هم صرف پشتیبانش بود. الان هم آمریکا و سازمان سیا اونا به شدت دنبال اینن که این برنامه بیهجابی یا بدهجابی رو ترویج بکنن، چون میدونن یکی از راه‌های موفقیتشون برای نابودی دین همینه و تضعیف ایمان راهش همینه، یکی از راه‌های مهمش اینه. زنی که بدهجاب میشه یا بیهجاب میشه ضررش فقط به شخص خودش نیست، وقتی تو جامعه حرکت میکنه 500 نفر 1000 نفر تو یک روز او رو میبینن، همه اینا تحریک به گناه میشه. اونا فکر این رو کردن و توی یکی از نقشه هاشون میگفتن که خود یکی از جاسوسای آمریکایی که اومده بود یکی دو ماه اومده بود تو ایران و باز برگشته بود آمریکا، اونجا گفت که ما به جای اینکه مواد مخدر رو وارد ایران بکنیم بهتر اینه که جوانها را با فحشا و منکرات، با فیلمای زننده عکس، خلاصه باید به منکرات اینا رو فحشا آشناشون بکنیم. استدلالش هم این بود، استدلال رو ببینید چیه، گفت ما اگر موفق بشیم جوانای ایرانی رو معتاد بکنیم بالاخره این جوان میتونه برد بیمارستان و معالجه بکنه و خوب بشه، ولیکن او رو اگر به فحشا آلوده کردیم یه عکس زننده رو نشونش دادیم دیگه حافظه او قابل معالجه نیست و این تا وقتی که تو جامعه راه میره فساد میکنه. اونا دنبال اینن که تو ذهن یک جوان عکس‌های متعددی از فحشا و منکرات رو تزریق بکنن. حالا چه بهتر از زن بدحجاب یا بیحجابی که بیاد، دیگه بهترین عکس اینه که دیگه خودش رو ببینه. یه جوان چشمش بیفته به یه خانم بدحجابی با اوضاعی که داره، ببینید حالا دیگه کی میتونه معالجه کنه فکر این جوان، آیا گناه این زن بخشوده میشه؟ حالا بعد بره توبه بکنه، آیا فسادی که این زن تو جامعه ایجاد میکنه کمتر از اون اتوبوس واحد هست که داره دود تولید میکنه؟ این کمتره؟ و ما یذکر الا اولو الالباب، یخت عقل میخواد، اونایی که صاحب خیرت هستن اونا میفهمن که بله فساد این زنی که داره دود تو فکر جوان و فضای فکر جوان رو داره تیره و آلوده میکنه دودش به مراتب از 100 تا اتوبوس واحد که داره دود تولید میکنه تو فضای شهر، اون ذرش خیلی بیشتره. اما خب اولو الالباب کیا هستن؟ قرآن هی میگه اینا رو اولو الالباب میفهمن. تو دعای مردم چشمشون تو ظاهره، دودا تو ظاهر باید ببینه تا اقدام بکنه. و گویا مسئولین کشور ما هم عمدتا از همینا هستن که متاسفانه باید بگیم اهمیت به این سمت داده میشه که الان چقدر برنامه های صدا و سیما و چقدر بودجه کشور داره صرف میشه برای اینکه دودها تنظیم بشه، فضای شهر آلوده نشه، چی چی مرتب تبلیغات میشه، کارخونه برد بیرون شهر، ماشینا تعویض بشه یا توقف بشه. حالا چه امکانات داره خرج این میشه؟ اما ای کاش یک صدم این، یک هزارم این، که بعید میدونم یک هزارمش هم باشه. یه بار میشنیدیم از صدا و سیما تبلیغات تو این زمینه میکردن که بالاخره این دودی هم که این زنهای بدحجاب دارن تو فضای شهر ایجاد میکنن حداقل بگن همو اندازه، حالا ما که میفهمیم خیلی بیشتر از اونه. و این فرهنگ رو جا مینداختن تو کشور که متاسفانه اینطور نیست. در اصلاحات مرحوم آجا رضای هرندی می فرمودن که ما اون ده شب رو علیه بهایی صحبت کردیم و شب آخرم بالاخره جلسه تمام شد طبق رسمی که بود، یه شامی همونجا داده شد و ما هم شام خود، ما آخر شب اومدیم از منزل بیرون و جوان بودیم، حجره ای داشتیم مدرسه جد کوچه کمی جا تو بازار و شبا میادیم حجره میخوابیدیم، هنوز ازدواج نکرده بودیم. از منزل اومدیم بیرون آخر شب بود، اومدیم به سمت مدرسه، چند تا جوان اومدن تو مسیر راه به مستستن و سلام علیکم و اظهار ارادت رو، یکی صورت ما رو بوسید، یکی دست ما رو بوسید، لباسمون رو تبرک میکرد و خلاصه اونقدر به ما احترام گذاشتند و تشکر کردن از صحبتایی که این چند شب ما اونجا داشتیم و استفاده کردیم و چی. و بعد گفتن کجا تشریف میارید؟ گفتیم میریم مدرسه جد کوچیک اونجا بخوابیم. گفتن نه آقا خواهش میکنیم شب بیاد مهمان ما باشید و با اصرار ما رو بردن به سمت منزل خودش. ما گفتیم باش. حالا ما رو بردن تو کوچه های مختلف بردن و تا خلاصه در یه خانه وارد شدیم و تا وارد شدیم در خانه رو از پشت قفل کردن. ما حواستمون نبود که با پای خودمون داریم تو قتلگاه خودمون داریم میریم. خلاصه بردندمون از پلا بالا رفتیم وارد یه اتاق شدیم، دیدیم حدود 20 نفر دور اتاق نشستند و یه قیافه های کذا و کذا هم داشتن. سلام کردیم بهشون، دیدیم که جواب نداد، تعجب کردیم بودیم نه دیگه کیه اون احترام که اینا به ما گذاشتن. خب نشستیم یه گوشه، یکی از اینا شروع کرد با لحن توهین آمیز، سید این حرفا چیه این ده شب گفتی، یا یه الفاظ زشتی رو که مناسب خودش بود از دهانش در اومدن و ما تعجب کردیم به این دو سه نفر که ما رو باید آنوزه رو بوده کردیم، گفتیم این چی میگه؟ منظور این بود که این حالش خوبه بده چیه؟ دیدیم این دو سه نفر هم شروع کردن حمایت از او بکنن. گفتن بله این مزخرفات چی بوده شما این در شب علیه بهایت گفتی؟ تازه فهمیدیم اینا بهایند و خیلی ناراحت از این که ما این مطالب و این در شب صحبت کردیم. توهیناشون رو کردن، بعد دیم چاقو و دشنه در آوردن و گفتن که خلاصه امشب شب آخر عمرت است. و ما جدی جدی دیم اینا تصمیم کشتن ما رو دارن، عجب نقشه اینا کشیدن، ما رو آوردن تو این خانه و جدی تصمیمشون رو گرفته بودن، برنامه‌ریزی کرده بودن، اینا جمع شده بودن اونجا که ما رو اونجا بکشن. در اتاق رو هم از داخل بستن، یه ما گیر افتادیم اونجا. اول از در نصیحت اومدیم جلو، تا دم اینا همچی تصمیم گرفتن گفتم اجازه بدید. اجازه که نمیدادن اصلا صحبت بکنم، گفتم ما شب طولانیه، حالا شما فرصت که دارید که بلاغه منم در اختیار شما، جایی که نمیتونم برم اجازه دو سه کلمه صحبت بکنم. او میگفت نه، او میگفت بذار حالا آخر اون بیاد چی میخواد بگه. بالاخره ساکت شدن و ما گفتیم که ما یه پدر و مادر پیری داریم در هرند و اینا ما رو فرستادن اسلام بیان درس بخونم به یه امیدی، حالا اگه بعد بفهمن خبر مرگ من به اینا برسته نگران میشن، ممکنه سکته بکنن، بمیرن، دق بکنن، با بیاد به خاطر پدر و مادرم ترحم بکنید، بگذارید از کشتن من. دیدیم نه، اصلا اینا ترحم تو وجودشون نیست. گفتن این حرفا بذار کنار، نصیحت نمیخواد ما رو بکنیم، ما امشب تو رو میکشیم و این صحبتهایی کردی چرا کردی. و مجدداً گفتم پس اجازه دید یه جمله دیگه بگم. باز اینا تو حرف گفتن که نه ولش کنه دیگه، اون میگفت بذار حرفشو بزنه. بالاخره ساکت شدن. از در این راه اومدم جلو بار دوم، گفتم که شما اگه مرا بکشید جنازه من اینجا بالاخره مورد تعظیم مردم قرار میگیره، مردم متوجه میشن و اینجا یه امامزاده درست میشه واجب و تعظیم، مردم از راه دور و نزدیک میاد اینجا مرتب زیارت میخونن، برای من یه امامزاده میشه و موجب لعن شما میشه، نفرین بهتون میکنن، خوب نیست این کار رو دارید میکنید. دیدیم نه، از عاقبت کارشونم اینا نمیترسن. شاید حالا یه فکرهای دیگه هم کرده بودن برای جنازمون. برسار دیدیم نه، اینا جدی گفتن نه ما تصمیمونو گرفتیم و میخوام شما رو بکشیم. وقتی دیدم دیگه نمیتونم، یعنی هیچ رای نداشتم برای نصیحت اینها، به فکر افتادم پس آخر عمری دو رکعت نماز و توسل پیدا بکنم. بهش گفتم پس اجازه دو رکعت نماز بخونم بعد مرا بکشی. اون گفت نه و اون گفت آره و خلاصه بلاخره گفتم باز شما فرصت خیلی دارید تا صبح، حالا دو رکعت نماز فقط میخوام بخونم، قصدم این بود یه توسلی پیدا بکنم به امام زمان علیه السلام. وقتی اینا راضی شدن که ما نمازو بخونیم، گفتم پس اجازه دید وضو بگیرن. تا دن بحث وضو مطره، دوره اون گفت نه، این میخواد از اتاق برد بیرون داد بزنه فریاد بکشه. گفتم نه، واقعش این نیست، شما همراه من بیایید، اگه وقت داد زدم همونجا مرا بکشید. اما خب وضو ندارم، اجازه دید من یه وضو بگیرم برکت نماز بخونم. چند نفر از اینا با چاقو بلند شدن دنبال ما، اومدن بیرون آب آوردن و هم تو بالا سرم وایستاده بودن که اگه ما داد زدیم. گفتن نه من داد نمیخوام بزنم، من دیگه در اختیار شما هستیم و فقط میخوام دو رکعت نماز بخونم. اینا هم تو همراه ما بالا سرم ایستاد، ما وضو گرفتیم و برگشت اومدیم داخل اتاق. معلومه دیگه نمازی که انسان احساس میکنه آخرین نمازشه چطوری میخونه. اگه سیم دل انسان وصل بشه کار حله. حالا بعضی اصلا تو حالت اضطرار سیم دلشون وصل میشه، خب بلاخره توجه بهشون میشه، ولی که بعضی اصلا بلدن تو حالت عادی هم خالصانه و صادقانه حرف میزنن و نتیجه میگیرن. ایستادیم دو رکعت نماز خوندیم و تو سجده آخر که دیگه میخواستم سرم از سجده بردارم، متوسل به امام زمان علیه السلام شدم، هفت مرتبه گفتم المستغاث بک یا صاحب الزمان، المستغاث بک یا صاحب الزمان. تو ذهنم این بود که آقا ما به خاطر ترویج دین شما این صحبت رو کردیم، مسئله شخصی که من نداشتم، میخوام از خودم پدر و مادرم حرف بزنم، از دینتون ترویج کردم، حالا فقط شما میدونید که گرفتار کیا شدن و اگر مصلحت میدونید لطف بکنید ما از دست اینا نجات بدید. خلاصه تو اون هفت باری که گفتم المستغاثه بگه یا صاحب زمان، اینا بود تو ذهنم. گفتم از دین جدتون خواستم من دفاع بکنم، کار دیگه نداشت، فکری دیگه نداشتم. من تو همون سجده داشتم المستغاثه بگه یا صاحب زمان گفتم، شنیدم با گوشم که یک کسی در اتاق باز کرد و یکی وارد اتاق شد، در حالی که در اتاق از داخل قفل بود. ما دیگه متوجه نبودیم جرن چیه، مثل که تصرف شده بود تو فکرمان. دم یا آقای اومدن کنارم ایستادن، من سر سجی که برداشتم دم یا آقای کنارم ایستادن، تشهد و خوندیم، سلام دادیم و دختم آقا با فهمدن اینجا اومدی چی کار، بلند شد تو بریم. من باز حواسم نبود که جرایان چیه، فقط دیدم این 20 نفر حدودن که دور اتاق نشسته بودن، چشما خیره همه دارن نگاه میکنن، اما نه حرف میتونن بزنن، نه میتونه کسی تکون بخوره، نه میتونه بلند بشه، هیچ، هم تو دارن فقط صحنه رو دارن نگاه میکنن. خلاصه آفهمدن بلند شد تا بریم و ما بلند شدیم دیگه. هنوز نمیدونستیم جرایان چیه، همراه آقا اومدیم از اتاق بیرون، کفشا رو پوشیدیم و اومدیم و اومدیم در خونه. در خونه باز بود، در حالی که اینا دو سه تا قفل از داخل به در زده بودن، پایین و بالا و وسط در رو از داخل بسته بود. دیدیم درم بازه، اومدیم همراه آقا، اومدیم آساسه نصف شب تو تاریکی ها دیگه، اومدیم تا در مدرسه جد کوچک. تو ذهنم این بود که حالا تو مدرسه هم که میای در بسته، خادم خب آخر شب در رو میبنده، چیکار بکنیم؟ اطمان تا اومدم دم درم بازه، تعجب کردم و هنو متوجه نبودم. تو دم در مدرسه آقا اومدن همراه منو، ما یه تعارفی هم کردیم با آقا که آقا بفرمان خدمتون باشیم شب. آقا یه جمله ای گفتن که حالا جمله یا این بود که گفتن خیلی کار دارم، یا اینکه فرمودن مثل شما خیلی هستن اطراف دنیا که اونام به من استغاثه کردن، بعد به اونام رسیدگی بکنن. یه جمله مضمونش این خلاصه اینطوری عذرخواهی کردن که من نمیتونم بیام و ما هم هنون نمیدونستیم، فکر کردیم شخص عادیه. واسه از آقا جدا شدیم اومدیم داخل، اومدیم تو حجره دنبال کبریت میگردیم چراغ روشن بکنیم. خلاصه تو دنبال چراغ روشن کردن کبریت اینا بودیم، یه مرتبه فکرم شروع کرد کار کرده، مثل اینکه چیزی از جلو ذهنم برداشته بشه. گفتم ما کجا بودیم، گرفتار کیا بودیم، متوسل شدیم چطور؟ ما اصلا نفهمیدیم آقا در بسته بود، چطور اومدن اونجا اینا، نتونستن دنبال ما بیاد. یه مرتبه به خود اومدن دیگه، حالم منقلب شد و دیگه شستم تو حال خودم بودم تو حجره. و صبح دیدم یه اختلافی هست بین خادم مدرسه با طلبا. خادم داره میگه کی اومده در رو باز کرده، کی کلید داشته، من در رو قفل کرده بودم. دیدیم یه بگو مگوی هم به این هست، ما هم هیچی رو خودم نیاوردیم. دیدیم اگه خواهم حرف بزنیم ممکنه یه کتکی هستم بخوریم، اما هیچی نگفته. اما دیدیم خب اینا فهمیدیم در بسته بوده، اما خب ما که اومدیم در باز بود، این خادم داشت میگفت کی در رو باز کرد. یه چند روز گذشت، بهایی‌ها که ما رو برده بودن خونشون، اینا خب به دست و پا افتاده بودن دیگه، ما آدرس رو بلد بودیم، خونه رو برده بودن، میدونستیم، میتونستیم اینا رو گزارش بدیم، اما خب تو این فکر نبودیم. اما اونا خبر داده بودن به تهران، یه ده بهایی‌های تهران هم خواسته بودن و مجموعاً قضیه ما رو براشون تعریف کرده بودن، اومدن پیش ما و توبه و از ما عذرخواهی. خلاصه دیم یه روز یه تعداد زیادی، همینا که اینجا بودن، دویستایی که اینجا بودن، یه تعداد هم از تهران بودن، اینا با چشم خودشون که قضیه رو دیده بودن مستفسر شده بودن و اومدن خلاصه دیدن ما و هم آسخایی کرد جرایان اون شب و هم به دست ما همشون شیعه شدن و خلاصه پیرو مکتب اهل بیت علیهم السلام.
هر مرد و زن قدیم و در بحر مهر ما را رها کن زیفه تر یبنه حسن یبنه حسن ای نور چشم فاطمه دوران اجر ما همه که می پذیرد فاطمه یبنه حسن 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 یبنه حسن
ای مجری احکام دین ای محیی شرع مبین ای دست حق در آستین یبن الحسن یبن الحسن شد قبله ما کوی تو محراب ما ابروی تو بینیم و ما کیروی تو یبن الحسن یبن الحسن
یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن ای منظر لطف خدا بینم تو را گر چشم ما کم می شود آیا تو را یبن الحسن یبن الحسن قلب محبان قلب خون از جور این چرخ زبون از فرد که آیی برون یبن الحسن 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 یبن الحسن
دنیا و عقبایم تویی سالار و مولایم تویی تنها تمنایم تویی یبن الحسن یبن الحسن از راه احسان و کرم بردار از روی دلم سنگینی بار علم یبن الحسن یبن الحسن
یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن
بار از روی دلم سنگینی بار علم یبن الحسن یبن الحسن
یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن
ده تا نکته رو باز از این داستان خدمتتون عرض میکنم. نکته اول اینه که ما برای عقایدمون باید استدلال داشته باشیم. قبلا هم خدمتتون گفتم اگر انسان انصاف داشته باشه و اهل استدلال باشه راحت میتونه عقاید خودش رو با دلیل محکم بکنه. این درس برای ماست و برای مخالفینمون هم همینطور. و اونام یخ برخورد میکنید و حالا میخواست سنی باشه، بهایی باشه، اچ مسیحی باشه، دعوت به استدلالشون بکنه، بگید انسان باید فکرش رو آزاد نگه داره، نگه چون پدر و مادر من این چنین بودن، جو جامعه چنین اقتضا میکنه. اینا رو بگذاریم کنار، هم خودمون اهل استدلال باشیم و هم مخالفین رو این گونه دعوت بکنیم و چه بسا بتونیم یک نفر رو به دست خودمون ما هدایت بکنیم. البته هیچ تعصبی هم نباید داشته باشیم. اگر کسی دلیل آورد میپذیریم، چه اشکال داره؟ من یه موقعی به یه جوان گفتم اگر شما دلیل آوردی که خدا نیست، من تابع شما میشم، لباس من لباس روحانیت در میارم و تبلیغم میکنم. خوبه؟ من تو دلیل برام بیار. اگر خواهری دلیل بیاره برام که بهترین حجاب چادر نیست، چادر مشکی نیست، دلیل بیاره، من میپذیرم. چه اشکال داره؟ انسان نباید تعصب داشته باشه که. گوش میدم، صحبتشو گوش میدم، ببینم چیه. تو دانشگاه رفته بودم، جوانی گفت من تا 2 سال پیش کافر بودم و از 2 سال پیش به بعد مسلمان شدم. من خودم ازش پرسیدم چی تو کافر بودی؟ میخواستم دلیلش چیه؟ واقعا دلیلی داشته برای کفرش؟ دیدم نه. گفت من کاری که میکردم هر دلیلی که تو این کتابا برای اثبات خدا بود تنها می نشستم خودم رد می کردم. تنها نشستم، گفتم این عقل من اینو نمی پذیره. خود این نرفتن سراغ متخصص این خودش محکومیته. یعنی عقل انسان می فهمد که باید بره با متخصص حرف بزنم، میگه نه اگه برم حرف بزنم یه وقت ممکنه محکوم بشم. لذا این که میگه نمیرم با عالم حرف بزنم، این خودش داره خودشو محکوم میکنه. این عقل انسان نمیتونه بپذیر. واقعا کسی مستدل بین خود و وجدان و نفس خودش دلیل داره، نباید واهمه داشته باشه که برید با افراد مختلف صحبت کنه بگه دلیل من اینه، شما چی میگید؟ خیلی خوش آمد. یکی از بزرگان گفتن من یه بار نشستم تمام عقایدم رو از فکرم ریختم بیرون و از اول از توحید شروع کردم، یکی یکی اینا رو با دلیل اثبات کردم و خودم رفتم جلو. که یه وقت تقلیدی یا جو جامعه یه چیز به من یاد نداده باشه، یکی یکی نشستم این کار کرد. نکته دوم اینه که مخالفین چون هیچ وقت دلیل ندارن، حربشون توهین و اهانت و دست آخرم کشتنه. همیشه این بوده. تو طول تاریخ هر موقعی رو ببینید بزرگان و علمای شیعه مظلومترین انسان ها در طول تاریخ بودن. شما تو هیچ فرقه ای رو نمیبینید اینطور مظلومیت بوده. تو جایدی هم افرادی کشته بشن به خاطر عقایدشون، اما اون مظلومیت که علمای شیعه داشتن از صدر اسلام، از خود پیروان امیرالمومنین علیه السلام بگیرید، کسانی همچون میثم تمار و کمیل و اینها واقعا در چه مظلومیتی بودن و بعضشون به چه وضعی به شهادت رسیدن. و بعدش بیاد زمان حالا سید الشهدا علیه السلام که دیگه اون جریان اتفاق افتاد، زمان امام هفتم، ببینید هارون چه میکرد، منصور چه میکرد. اصلا میفهمدن کسی شیعه است به بهانه های او رو اعدامش میکرد. اون جریان هارون رو شاید شنیدید که یک شب 60 سید رو اعدام کرد. یه نفر رو صدا زد نصف شهر، ها گفت تا چه حد در راه ما حاضر جان فشانی بکنی؟ اینم ترسیده بود، گفت که تمام مال و هرچی دارایی دارم در خدمت شما. قبول نکرد ازش. دوباره تکرار کرد، گفت تا چه حدی حاضری؟ این یه فکری کرد، گفت دیگه چیزی دیگه من دارم، گفت جانم هم حاضرم در راهتون بدم. دید به اینم اعتنا نکرد، دنبال یه چیز دیگه میگشت. گفت تا چه حد حاضری؟ بار سوم گفت دین و ایمانم رو هم حاضرم. دنبال هم یه کلمه بود که دینش رو حاضر است بده. تا گفتم دینم رو حاضرم بدم، غلامش صدا زد، یه شمشیر داد، گفت هرچی این غلام به دست داد برو امشب انجام بده. چی میدونستی؟ غلام ما رو برد در یه زندان رو باز کرد، 20 سید اونجا بودن، شمشیر داد به دست ما، گفت این 20 رو سر بزن. اومدیم برگم، گفت بیا دنبال من. دیدیم مثل که بازم ادامه داره. حالا ببینید کشتن یه انسان چقدر وقاحت میخواد، چقدر خباست میخواد، اون هم با چه وضعی. زندان بعدی هم ما رو بردم 20 نفر دیگه اونجا، گفت اینا رو باید گردن بزنی. باز ما رو برد در یه زندان دیگه و اونجا هم همینطور 20 نفرم اونجا. بعد تو زمان غیبت صغرا و کبرا دیگه بزرگان ما دیگه وضعشون خیلی وخیمتر از این شد. شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه که برکت حوزه علمی نجف از ایشون هست، مربوط به 1000 سال پیشه، تو بغداد حمله کردن همین سنی ها، حمله کردن به خانه ایشون، آتش زدن خونه ایشون، که ایشون اصلا با یه وضعی پا به رهنه فرار کردن از خانه، اومدن بیرون رفتن برای نجف، ریختن تو خونه، خانه را آتش زدن. یک کتابخانه ای داشتن خیلی نفیس، میدونید 400 سال تقریبا از هجرت گذشته بود، کتابخونه ایشون کتابهایی توش بوده، هم خطی دیگه اون زمان بوده، کتابهایی توش بوده منحصر به فرد، مال زمان اصحاب ائمه علیهم السلام که اینا نوشته بوده و دست ایشون بوده. این سنی های خبیث که دیگه بگم چه ضرری رو وارد کردن، کتابخونه رو سوزوندن، میدونید چقدر ضربه هست به جامعه اسلامی ما، کتابخونه رو آتش زدن. دیگه بیاد زمان شهید اول، شهید ثانی، نه هر کدامشون با وضع خیلی سوزناکی و رقتباری شهید شدن. و تو زمان خود ما هم که بعد از پیروز انقلاب میبینید منافقین چه کردن و چه تعدادی از بزرگان رو به شهادت رسوندن و دیگه این اخیرش مرحوم آیت الله سید الشهدای عراق، مرحوم آیت الله حکیم که واقعا با اون وضعی که همه تون شاهد بودید و شنیدید به شهادت رسوندن. گویا هیچی دین که نمیتونیم بگیم تو این قاتلین، باید بگیم هیچی وجدان تو وجود اینا نیست، اصلا بوی انسانیت نمیست که اینا نبردن، که انسان یه مقدار فکر بکنه، یک حیوان رو هم جرأت نمیکنه اینطور باش برخورد بکنه، تا چه رسه به انسان. در سایه رو بدونیم مخالفین ما چون دلیل ندارن توهین میکنن، هر دوشون توهین کردنه، فحش دادنه، جبسازی کردنه، همیشه این بوده. ما نباید این کار انجام بدیم. قرآن کریم در سوره فصلت می فرماد شما با بهترین روش برخورد مخالفین رو دفع بکنید، ادفع بالتی هی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. وقتی با بهترین برخورد شما دفع کردید، همین کسی که با تون دشمن بود یه مرتبه می‌بینید رفیق خونگرم شما شده، او توهین میکنه شما توهین نکنید، او بیدلیل حرف میزنه شما بیدلیل صحبت نکنید، بگید دلیل اینه، او متعصبانه سخن میگه شما مستدلانه صحبت بکنید، او فحاشی میکنه شما با احترام صحبت بکنید، او داد میزنه شما آهسته صحبت بکنید. خلاصه نگید تو یکی میگی منم یکی میگم، تو داد به منم داد بزن، تو اگه فحش منم فحش میدم، نه، اون گیر افتاده، اون نمیتونه استدلال بکنه، اون دلیل نداره، ناچار داد بزنه، داره آبروش میره، نمیخواد حق رو بپذیره، خب ناچار توهین میکنه، فحش میده، بتونیدم غیبت بکنه، تهمت میزنه. شما این کارو نکنید. این روش، روش عاقلانه ای است که قرآن کریم به ما یاد داده و ما باید این گونه تربیت بشیم. نکته سوم این است که تو وجود ماها باید ترحم باشه. تو مخالفین ترحم نیست. ولیکن انسان باید داره ترحم باشه، به خصوص دین هم تأکید میکنه رو بحث ترحم. در قرآن کریم و تواصوا بالمرحمه داریم، در آیه 17 سوره بلد هست، یا در سوره حدید میفرماد و جعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رأفتن و رحمه. ما تو دلهای این افرادی که تابع انبیا هستن رأفت و رحمت قرار دادیم. مثلا مؤمن تو وجودش رأفت و رحمت. خب ما با همین آیه 27 سوره حدید خودمون رو باید متزین بکنیم، یعنی تو وجود ما رأفت باشه، و چه نسبت به حیوانات و به خصوص نسبت به انسان ها، و تو انسان ها ولو افراد مخالف باشه، ولی بالاخره انسانه دیگه، دلسوزش باشید به جای اینکه ناراحت هستید و میخواید به او صدمه ای وارد بکنید، نه، دلسوز او باشید، فکر هدایتش باشید. در این حالی که انسان باید ناراحت هم باشد از انحراف افراد، خب بله ناراحت هستیم، ولیکن تو عمل چه بکنیم؟ عمل ما اقدام بر هدایته. اگر اون طرف خواهانه میریم باش صحبت میکنیم. روایات زیادی رو تو بحث ترحم نگاه میکردم، یک روایت شو که کوتاهه و میتونه تابلو باشه برای ما، من لا یرحم لا یرحم، فرمان کسی که رحم نمیکنه به او هم رحم نمیشه. جلد 82 بهار صفحه 76. نکته چهارم، سنت حسنه و سیئه رو میخوام یه مقدار اشاره بکنم که آی هرندی به اینا گفته بودن از قبر من بالاخره یه امامزادی درست میشه و تا سالها میان مردم ما رو زیارت میکنن، برای ما طلب مغفرت، برای شما هم نفلی میکنن. این سنت حسنه و سیئه باز از چیزایی که در دین روش تأکید شده. روایت داره در جلد 71 بهار صفحه 258 از امام باقر علیه السلامه، روایتش یه چند خط مفصله، خلاصه تو ترجمهش در معذرت میفرمان که کسی که سنت حسنه ای رو برپا بکنه، بعد تا وقتی که مردم تبعیت میکنن و عمل میکنن به اون روش خوب، اون شخص اول تو ثواب تمام اعمال اینا شریکه، بدون اینکه از ثواب خود اونا کم بشه. یعنی خدای متعال دو تا ثواب می نویسه، یکی بر اون عمل کننده، یکی هم بر اون کسی که اولین بار این کار رو پایه‌ریزی کرد. بعد حضرت می فرمان سنت سیئش هم همینطوره، یه عمل بدی رو کسی پایه‌ریزی بکنه، بعد تا هر کس میاد به اون سنت سیئه عمل میکنه، هم خود اونا گرفتارن و معاقب میشن و همون کسی که سنت سیئه رو پایه‌ریزی کرده. یه روز من توی جمعی صحبت میکنم، یک بزنم بسید گفتم ما بیاید برای این اتوبوس های بین شهری، روزی چند هزار تا اتوبوس از این شهر میره به شهر دیگه تو کشور خود من، هر اتوبوسی هم بین 20 تا 30 نفر بالاخره مسافر داره، چقدر وقت اینا داره هدر میره. بعد شنیدیم و دیدیم که تو بسیار از اینا موسیقی میگذارن یا فیلم های خلاصه خلاف میگذارن دیگه. این هم که زیاده، ما با هر کدامتون میتونید وضع مالتون خوبه بیاد یه بانی بشید، پیش قدم بشید، نوار خوبی رو ما تهیه بکنیم، یه حالا نوار فیلم ویدیویی باشه یا نوار کاسه تهیه میکنیم، بیاد بانی بشید بگید من 1000 تا 10000 تا نوارشو من پولشو میدم، این نوارو بره توی اتوبوس، بعد هدیه میکنیم، میریم بالاخره تو اتوبوس رانی صدا میذاریم مسئولشو، یه جلسه باشو میذاریم هدیه میکنیم، حالا یا با یه مبلغ کمی بهشو میدیم که حالا زیادم ضایع نشه، و سعی میکنیم نار هدیه کنیم برای اتوبوسی یکی دوتا این نوارو داده بشه، ببینید اثرش چیه. من نمیگم حالا بعد اتوبوس همشو اینا رو گوش میکنن به چی، اما بالاخره یه بارم بگذره، ما پیغام باید تزریق بکنیم بریم تو فکر اینا، اونایی که بسیارشون هم توی مجالس نمیان، همش که نباید به فکر خودم باشه، بالاخره این افراد دارن با اتوبوس ها مرتب مسافرت میکنن چی. خلاصه فکر اینطوری باید بکنیم، هر کدومتون میتونید با پولا باید خلاصه فکر بسازیم، ایمان باید بسازیم. هر کدوم از مالتون خوبه بیاد یه قدم بردارید، کتابای داستانی معجزات ائمه علیهم السلام یا همین داستانی که حالا دارم خدمتتون میگم کتابشو تهیه میکنی، بعد خودتون راه بیفتی بری تو این بیمارستانا، راه بیفتی بری تو بیمارستان یکی مارمزون هم هست هم عیادت بکنید، بعد به جای نم دست گل و نم کمپوت و شیرینه اینا که افراد میدن که مثلا با اینا مخالف، یک کتاب هدیه کنی به اون مریض، آب برید مریض بلکه اونجا حوصلش هم سر میره، کتاب هدیه کنید بهش، آب برید تو وقت خاصش میشه کتاب میخونه، بعد به فکر توسل میفته، توسل پیدا میکنه، خدا هم بالاخره مهربانه دیگه، از ده تا بیست تا اینا این که شما دارید بهشون کتاب میدید یه نفرشون بالاخره مورد لطف قرار میگیره، شفا پیدا میکنه، یه معجزه‌ای به وجود میاد و بیمارستان متحول میشه. من زیاد دیدم و قضایم زیاد سراغ دارم تو این زمینه که این کار انجام گرفته و بعد یه نفر شفا پیدا کرده، اصلا دکترها پرسنل بیمارستان همه تعجب کردن، همه برکت افتاده بودن که چی میشه، مگه میشه همچی چیزی. در اصلا یه کارای اینطوری ما میتونیم بکنیم اما نمی کنیم، اما گاهی یه پولای خرج میکنیم توی کارای بی خودی. اما همین بحث شیر و خورمایی که حالا میدم تلویزیون قدر تبلیغ میکنه تو مساجد بدن شب برای افطار، من قصه میکنم کی استرد این فکر رو رو اندازه میکنه، یا یه آدم های سودجوی هستن. یکی از آقایون دکترها گفت اینا شیره رو دستشون مونده، دنبال دن یه جوری شیرشون رو آب بکنن، بالاخره یه طرح اینطوری به فکرش رسید که هم بفروشن و هم صورت مذهبی هم بشن. من کار ندارم انشاءالله که این فکر نبوده، اما دارم میگم آقای متدینی که داری پول میدین میخوای افطارش بدیم در چی دیگه میدونی، پس که نمیگه این پول رو بدی برای همین کتاب که دارم میگم، شما بیاد بانی بشید کتاب، بگه تو مسجد امشب هر کس اومده من یکی این کتاب ها رو بشریه میکنم. آقای این جوان هایی که میان تو مسجد بعضشون این کتاب ها رو بخونه، بینید چه تحولی درشون ایجاد میشه. حالا بخوام بگم اون مقداری که خودم اطلاع دارم، کسانی که به خودم نامه نوشتن نوانم نامشون نگه نمیدارم بعد میندازم، اما تو ذهنم بعضی مواردش هست، تحول هایی که از خوندن همین کتاب ها تو بعضی افراد به وجود اومده عجیب بود. اما با متولی مسجد جمکران هم رفتم صحبت کردم، گفتم با این بیمارستان رو بیاد به دادش برسه، حالا این بودجایی که داره میاد جمکران مردم داره کمک میکنن، شما بیاد اسم امام زمان رو اینطوری تبلیغ کنین، منتظر نشینید همینایی که میان تو جمکران مثلا این کتابش، این که اومده اینجا بارشو بسته، این بالاخره تو شهرش هر جاست بالاخره با عقیده اومده اینجا، شما بیاد از طرف مسجد جمکران را بیفتید تو این بیمارستان های قم، برید هم یه سلام بهشون بکن، یه احوال پرسی بکن، یه دعا در حقش بکن، یه کتاب بگید اسم مانزان هم روش دیگه بهش بدید، حد اقلش اینه که ایمان های اینا تقویت میشه. یه مقدار به فکر مردم باشیم، اینقدر به فکر شکم مردم هستیم به فکرشون هم باشیم. تو عقد عروسی ها این همه بریز و بپاش میشه، بابا حداقل شمایی که صحبت ما رو میشنوید تو اقوامتون یک میخواد یک کسی جلسه عقد بگیره یا عروسی بگیره، اینجا همون جاییست که باید شما فکر بهش بدید، ازش خواهش بکنید بگه با شما این جلسه رو که میگیری یه مقدارم کار فکری بکن، میگه چیکار بکنن، هر کاری بگی میکن. یه خیلی خوب اول مثلا فرض کنید 10 تا روایت 4-5 آیه راجع به عقد و ازدواج هم باشه، راجع به اخلاق خوب باشه، نمیدونم مسائل دینی باشه، معاشرت با همسر، این چیزایی که به درد عقد و ازدواج میخوره، اینا رو آماده بکنید. خود من حاضرم، فقط باید یک کسی بعد پیگیری کارش باشه، من آمادگی این رو دارم با تام گرفتاری که دارم، اما اهمیت میدم به این کار، میشینم متنش آماده میکنم، خوراکش رو آماده میکنم، بعد دیگه اینکه پیگیر بشه، یعنی بیاد یه مقواهای خیلی خوبی با خط خوب اصلا چاپ بکنه، چاپ بکنید و مثلا بدید به این مغازهایی که کارتهای عروسی رو چاپ میکنن و هر کدومشو برید مجانی که دست شو بگه هرچی اومد کارت برید این مقواه مجانی بهش بدید. آره من نباید الان اینا رو اینجا خدمت میگم، میگم بشینید فکر بکنه که باید چیکار بکنید برای فکر مردم، اونم فکر اونایی که تو عقد عروسی میان اینجا نمیان. حدود 10 سال پیش من پیشنهاد دادم، گفتن متخو کار دست شهرداری است اینا، گفتم ما یه عده تو پارک هستن که هیچ وقت این جلسه نمیان، شما بیاد این گلایی که دارید تو پارک درست میکنید گل مصنوعی، بیاد رو شاخهای برگش، برگش سبزش یکی پیام دینی، حالا حدیث هم نمیخواد بنویسید که حالا بگید که اینا همه جا رو پر از حدیث کرد، اما یه جمله خوب روی این برگای دار به شکل گل هم هست دیگه، هم تزیینه هم افراد میشن جوانا نوجوانا میان تو پارک دارن بازی میکنن، اینا رو هم انسان میخونن. خب اینا رو نمیشینیم روش فکر بکنیم، سرمایه گذاری بکنیم چی؟ ما تو وقتم که فکر میشه بعد تو بودجهش انسان میمونه، میگه حالا پولشو کی بده. من خواهش میکنم ازتون یه قدم بردارید برای این کار، باور کنید 5 تا 10 تا مغازه بذارید برای ورثتون ارزش نداره. فکرشو بکنید ببینید ورثه چیکار میکنه، فکرشو بکنید چقدرش به درد خودتون میخوره. 5 تا خونه درست کنید برای 5 تا بچه‌هاتون، حالا چی میشه؟ خب بچه‌ها بعد میرن میشینن توش، چقدر به فکر شما هستن، چقدر شبای جمعه براتون خیرات میفرستن، چیکار میکنه؟ چرا به این فکر نیستیم و میذاریم عمرمون تمام بشه بعد بشینیم قصهشو بخوریم؟ در صورت تا وضع مالیتون خوبه یه اقدامی بکنید تو این زمینه، هر کدامتون میتونید اقدام بکنید. ما افتخار میکنیم که این بنیاد المهدی علیه السلام بالاخره تو اصفهان راه افتاد و اولین بار هم هست و تو هیچ جای کشور هم نیست، افتخار هم میکنیم به این. این هم به خاطر جو مذهبی اصفهانه که بالاخره میطلبه که یه همچی چیزایی رو پیش قدم باشه اصفهان تو این کار. و چه برکاتی پولایی که رفته اونجا توش داشته، کتابخونه‌ای که تأسیس شده، کتابهایی که هدیه شده، کارت‌های نمازی که به این نوجوان‌ها داده شده و اینا مسجدی شدن و این کارت‌های نماز تو دورترین نقاط کشورم رفته، تو مناطق سنی نشینم رفته. خب خیر ایناست که از پولش رو بهترین استفاده رو بکنه. حالا شما میشه یه سفره افطاری بندازید 50 نفر هم دعوت کنیدن، اونم خوبه، نمیگم افطاری رو تعطیل بکنید، چون عقیده ندارم کار خیر فدای کار خیر دیگه بشه، این کار رو هیچ وقت نکن. کار خیری که دارید انجام میدید انجام بدید، منتها بهترینش هم اینه بیاد فکر نوجوان ها و جوان ها رو با مالی که دارید، لطفی که خدا در حقتون کرده، فکرشون رو با دین آشنا بکنید. حالا ببینید چطوری دیگه، حالا اگه یک طرحی هم به ذهنتون میرسه بیاد به ما بگید، بالاخره ما هم سر استقبال میکنیم و روش اقدام میکنیم. راجع به این سنت حسن و سیئه جلد 71 بهار صفحه 258 روایتی رو که معنیش کردم اونجا هست. نکته 5 راجع به امامزاده هاست. امامزاده ها متاسفانه تو زمان ما یه مقدار مورد کم لطفی و بیمهری ماها واقع شده و گاهی ما تعریفای میشنویم که مثلا راجع به این امامزاده هارونیه شنیدم که حدود مثلا 35 سال 40 سال پیش، نه خیلی پیش، اونقدر اینجا شلوغ بوده و رفت و شد بوده، کفشداری داشته، اما حالا این سوال وقت میره بینده یا هیچ کس نیست یا یکی دوتا پیره زد هایستن اینا بالاخره یک گرفتاری حتما پیدا کرده اومده حالا متوسل شد. میدونید امامزاده ها چقدر مورد احترام اهل بیت علیه السلام هستند؟ میدونید گاهی اهل بیت، یعنی خود امام هشتم علیه السلام، من با جرأت خدمتون میگم، خود امام مشعوم علیه السلام گاهی ممکنه حاجت شما رو ندن و ارجاعتون بدن به همون امامزاده ای که به ظاهر انسان فکر میکنه زیاد کار دستش پرده میاد تا متوجه بشید اینا باید خلاصه در دکونشون باید پر رونق باشه. اینطور نباشه، با دید کم بهشون نگاه بکنه. امام علیه السلام میتونن لطف بکنن بهتون، اما گاهی نمیکنن. خدا رحمت کنه، پدرمون رو نشستن یکی دو جلسه خدمتشون گفتن این بزرگان از علمایی که میشناسید تو اسلام اینا رو آدرساشون رو با اسمشون به ما بگید، گفتن من اینا رو یه کاغذ همه رو نوشت و بعدم راه افتادیم. از وقتی که میخواستم شروع بکنم این کار رو یه 5-6 نفر از طلبام وقتی متوجه شدن گفتن ما هم میاییم، گفتیم مشکلی نیست، وعده گذاشتیم. یکی دوتا خواب خودم دیدم، خوابای خاصی که حالا مربوط به زیارت سید الشهدا علیه السلام اینا بود که روایت هم داره، روایت داره که اگر کسی نمیتونه اهل بیت رو زیارت بکنه فرمودن زیارت بکنه موالیان از صالحین ما رو، که این به منزله زیارت خود اهل بیت حساب میشه. یعنی دستتون نمیرسه حالا برید کربلا یا جای دیگه، به همون نیت برید یکی از همین امامزاده رو زیارت بکنه. روایت داره که همون ثواب براتون نوشته میشه. دو نفری بودن نماز معروف خوندم و بعد نماز معروف عشا تو فکر رفتم اینجا کیه، مثلا کی اینجا دفنسته. اولین بار بود اومده بودیم هیچ هم خبر نداشت. گفتن یه صحنه برام پیش اومد، تو اون صحنه امامزاده رو اسمشون رو با نسبشون رو تو امام معصوم همه رو دیدن و رفیقم هم دید، هم اون صحنه که من داشتم نه رفیقم داشت نگاه میکرد میدید، اما نگفتن صحنه چی بود. بعد به رفیقم گفتم این جریان که دیدی جای تعریف نکن، اگه جای تعریف کنی به مشکل برخورد میکنی، هر چی دیدی هیچی نگو. و گفتن اون رفیقم یه جا تعریف کرد و بعد یه مشکل براش پیش میاد و پیغام براش هم گفتن نگو جای، لذا برای خود ما هم تعریف نکردن. فقط وقتی فهمیدن که ما اقدام کردیم برای زیارت امامزاده ها، خودشون گفتن من یه همچین قضیه برام اتفاق افتاده است و با تو اصفهان که اومدیم این مسئله برام پیش اومد. امامزاده در به امام عبدالرزاق، یکی از بزرگان که هنوز تو قید حیات هست، گفتن من با چشم خودم دیدم، بچه‌ای بود تو محلمون بود، فلج بود، سالهایی بود و چون فلج بود بچه ها گاهی اذیتشون سر بسایشون داشت. یه روز بچه ها داشتن بازی میکنن تو هم محله، یه مقدار سر سر این گذاشتن و میخندیدن، این دلش شکست. گفتن من دیدم که با دل شکست رفت تو امامزاده و وقتی برگشت پای سالم بود، صاف داشت راه میمد که شفا پیدا کرد برگشت. هر شود که و امامزاده های دیگه حالا گوشه و کنار شهرمون الحمدلله اصفهان تو این جهت پر نعمته. فقط میخوام اهمیت این نکته رو توجه کنیم، اهمیت بدیم. حالا دیگه اون جایی که معتبره لازم نیست حتما بی واسطه فرزند امام باشه. گفتن از مرحوم کنواسی پرسیدن که این امامزاده رو کدومشون مطمئن هستی؟ چی فکری کرد؟ گفتن من با چشم خودم دیدم سعید شفتی رو اینجا دفن کرده. این امامزاده معتبر میگه این با چشم خودم اینو من دیدم. واقعا همین امامزاده سعید شفتی مال زمان تقریبا یه قرن گذشته هستن، مال زمان 140 سال پیش، اما چه برکات از قبر خود ایشون. و من افرادی هم میشناسم میرن و توسل پیدا میکنن، نتیجه میگیرن. نکته ششم بحث نماز توسله، یک گرفتاری هایی بالاخره همه داریم که همون بشه. به این نماز توسل اهمیت بدیم، من تا کدومش انتخاب بکنیم این دیگه به اختیار خودتون، فرق نمیکنه. هر نمازی حداقلش این روایت که من خودم ندیدم، بارها پدرمون رو منبر گفت، از چندین بار خود من حداقل شنیدم از ایشون، گفتن روایت داره کسی که وضو نداشته باشه نرد وضو بگیره، حدیث قدسیه، خدای متعال می فرماد جفا کرده. جفا کرده، یعنی ستم کرده که نرفته وضو بگیر، حاجت داشته باشه و نکنه این کار. و اما اگر وضو رفت گرفت و نماز نخون، باز جفا کرده. وضو گرفت و نماز خوند، بعد نماز دعا نکرد، باز جفا کرده. و اگر وضو گرفت، نماز خوند و بعد از نماز دعا کرد و من دعاشو مستجاب نکنم، من جفا در حق او کردم. اما من خدای جفاکار نیستم. شما به همین حدیث میتونید عمل بکنید. از آن اونایی که با اصطلاح حوزوی آشنا هستن میدونن احادیث من بلغ کافیه برای اینکه با اعتماد انسان عمل بکنه به این روایت و به نتیجه برسه. باشید یه طوری کرد نماز به همین نیت بخونید، نه اینکه وضو برای نماز مغربش گرفتید حالا بعد بگید، نه یه وضو بگیرید به همین نیت که میخواد به این حدیث عمل بکنید، بگید من حاجت دارم، وضو بگید، دو رکعت نماز خونیم، بعد نماز بگید حاجت من فرج امام زمانه، قصه شده، دلم پر از ناراحتیه، چرا غیبت آقا طول کشیده، بگید حاجت من اینه، میخوام برای رفع غم و قصه دل امام زمانه میخوام دعا بکنم. یه دو رکعت نماز اینطوری بخونید و دعا کنید، حداقل دیگه این یه قدم اینطوری برداری. برای آقا من نباید بگم اگه کردید آقا هم دعاتون میکنن تا دور قصدتون بره تو این که برای اینکه آقا دعا میکنن بریم کارو بکنیم، نه، خالص سر انسان بره و دعا بکنه، انشاءالله به نتیجه میرسه. نکته هفتم بحث سجده هست. من روایت باست این زمینه خیلی دم فرصت نیست اینا رو توضیح بدم، اما روایت داره که روایتش از امام هشتم علیه السلام دیدم. امام رضا علیه السلام میفرمان اقرب ما یکون العبد من الله عز و جل و هو ساجد و ذالک قول الله تعالی. فرمودن نزدیکترین حالت انسان به خدای متعال وقتی که انسان تو سجده است. بعد گفتن این معنا تو گفتار خدای متعال تو قرآن آمده، آیه آخر سوره علق رو خوندن که من چون آیه سجده واجبه حالا نخوندم، اما آیه آخر 19 تا آیه داره بدون بسم الله، با بسم الله 20 آیه میشه. آخرین آیهش اینه که سجده بکن و تقرب به جو به خدای خودت. یعنی وقتی آیه رو شما، چون معمولا آیه رو نمیخونن، افراد توجه به ترجمه‌ش هم ندارن و بهره نمیارن از پیام این آیه چیه. سجده بکن و تقرب به جو به خدا نزدیک بشه. یعنی تو سجده انسان خیلی به خدا نزدیک میشه. اینا رو باید بهره ازش ببریم. نکته هشتم تصرفی که امام زمان علیه السلام تو اون جلسه کرده، اینا رو بی حرکتشون کردن، یه پیام برای ماها داره و اون اینه که امام علیه السلام تو ظهورشون هم میتونن با شمشیر قیام بکنن. این چیه که حالا بعضی میگن آقا نمیشه با شمشیر قیام بکنه، حتما باید با وسایل نظامی روز ظهور بکنن و امکان نداره. چرا امکان نداره؟ امکان داره که با همون شمشیر قیام بکنن. و حضرت مگه چه اشکال تصرف بکنن؟ تمام این مسائل همه از حرکت باز میمونه. مگه خود امام زمان اون شمشیر خلیفه عباسی ها توش تصرف نکرده؟ خلیفه عباسی میخواست حضرت شهید بکنه، هرچی شمشیر رو میخواستن از غلاف در بیان دن در نمیان. حضرت تازه به دنیا آمده بودن که وقتی خلیفه عباسی فهمید که کار از کار گذشته، فرستاد از امام عسکری علیه السلام تقاضا کرد میخوان بچهتون رو ببینیم، و حضرت هم فرستادن، مسلحت میدونست بچه رو بفرستن. خلاصه چند تا شمشیر رو بردن از غلاف در نمیان. چه اشکال داره که حضرت با همون شمشیر قیام میکنن؟ من نمیگم حالا با شمشیر قیام میکنن یا نه، این نیاز به بحث تحقیقی داره. تو اون داستان بنی راشد که مال همدانه، اونجا داره حضرت اشاره به شمشیر کردن و فهمدن من با همین شمشیر قیام خواهم کرد. روایاتی هم داریم به همین مضمون و اون چی که به ذهن ما نزدیک هست همینه. اما خب بعضی از بزرگان هم متاسفانه شک انداختند و تو کتاباشون هم چیز نوشتند و گفتند نه، شمشیر نمودار جنگ است و مثل ترازویی است که بالا سر دادگستریه، اما این نمودار عدالت است، نه اینکه ترازو تو دادگاه گذاشتن و از این حرفا زدن. یه چیزایی بالاخره بافتنی ها اینطوری هم خوبه، اما خب یک کسی هم خواهد مثل آشق حسن علی اصفهانی که یه طلبه بهشون میگفت چطور امام با شمشیر قیام میکنن، گفت خب با شمشیر قیام میکنن چه اشکال داره، میگفت آخه نمیشه. وقت تو چهارراه بود تو مشهد، شیخ یه اشاره کرد، تمام ماشینایی که داشتن رامه همه در جا وایستادن، گفت امام زمان که ظهور میکنن اینطوری ظهور میکنن، همه ماشینا وایستادن. بعد یه اشاره دیگه کرد، ماشینا را افتادن. میخواست بگه من که یه بنده یه عاجزی هستم میتونم این کارو بکنم، چرا عقیده نداره امام زمان؟ مگه نمیتونم؟ خب میکنن دیگه. یه مقدار ایمانمون بره بالاتر، علایال تصرفی که حضرت تو اون جلسه کردن همین بود. میگه همه آجای هرنده میگفتن، میگفت همه میدیدن اما تکون نمیتونستن بخور، چشما میدید زبونا حرف نمیتونست بزن. نکته نهم، عنایت فوریست که گاهی اهل بیت علیهم السلام دارن. همیشه عنایت ها با تأخیر نیست، روایت داره که گاهی تأخیر میفته به خاطر مصلحت. یکی از مصلحتاش اینه که ما بیشتر ناله بزنیم در خانه خدا، اما گاه دم نمیذارن طول بکشه، فوری عنایت میکنن، فوری. یکی از روحانیون که مقسم شهری یکی از مراجع بودن میگفتن خلاصه پول نرسیده بود و شهری طلبا مونده بود و ما نمیتونیم چیکار کنیم، و ازش هم روی کاغذ نوشتن که یا با عبدالله، کربلا بودن ایشون، نجف و کربلا بود، روی کاغذش هم یا با عبدالله اگر جریان سید بحرالعلوم که تو مکه اتفاق افتاد راسته پول این طلبا رو بفرستید. رو کاغذ اینا رفتم داختم تو ذریح و شب صبح هنو آفتاب طلوع نکرده و یه تاجری از بغداد اومد زارت، میگفتن 400 دینار بیشتر میشه که 1000 دینار چون. خلاصه شریعت الان داده شد که اشکم جاری شد، فوری گفتم یا آبا عبدالله نگذاشید آفتاب طلوع بکنه، حاجت هم رو اینطور دادید. خلاصه گاهی عنایت های فوری میشه، همیشه با تأخیر نیست، و از اینا هم نگذاریم. آخرین حرف، بحث هدایت این بهاییاست که میخوام این عرض کنم، اگر انسان منصف باشه با دیدن یه معجزه میتونه هدایت بشه، منصف باشه یه جریان تبس کافیست او رو که او رو هدایتش بکنه، اینقدر نق نزنه و اصل نظام رو زیر سوال نبره، انصاف میخواد داشته باشه. نمیگیم ایراد نیست، ایراد خیلی هست، مشکلات خیلی هست، تو همین لباسای ما خیلی ها خیانت کردن چی کردن، اینا رو که نمیخوام دفاع ازش بکنم، حقم ندارم دفاع ازش بکنم، که اگه دفاع بکنم تو گناه او منم شریکم، من ایش کار نمیخوام بکنم. اما رهبر معظم انقلاب فرمودن هیچ کس حق نداره دفاع بکنه از اینها، شدن با جدیت گفتن کسی حق نداره، ما خدمت شما نیم، گفتن کسی حق نداره دفاع بکنه از تخلف کسی، تخلف تخلفه. وقت چطور میشه یک کسی جرأت بکنه به رهبر معظم ایراد بگیره؟ دوندن چی؟ آیا ایشون موافقن با فلان ظلم، موافقن با کار خلاف؟ کسی میتونه نسبت بده؟ خودش نسبت بده به عهده خودش. اما چطور زبان بعضی همینطور بازه و توهین میکنن، صحبت میکنن؟ آیا جرایم تبس کافی نبود؟ جان کودتای نوژه کافی نبود؟ خود انقلاب کافی نبود؟ یکی از روحانیون که خدمت حضرت رسیده بودن تو مدینه، از حضرت پرسیده بودن که آیا حضرت امام کاراشون زیر نظر شماست، نظر داری چی؟ البته سوال نمیتونست بودن به زبان بکنن، هیبت امام جوری شده بود زبانشون بند اومده بود، اما سوالا رو از قبل آماده کرده بودن، سوالی که تو ذهنشون میمد آقا جواب میدادن. جواب حضرت به این مضمون بوده، فرمودن شما مگه عقل ندارید که آنچه را آقا روح الله انجام داد از خودش نیست؟ یعنی جمله خیلی تکون دهنده است، عقل ندارید، یعنی اگه عقل دارید خب دارید میبینید دیگه، یعنی کار بشر نیست، نمیتونه یه بشری انقلاب را بنویسه، الانش هم همینطور مشکلات فراوانه، اما دیگه ما متدینیم دیگه، نه ایراد بگیم اساس نظام رو زیر سوال ببریم، ایراد داریم بله، مسئولش فلان مسئول کار خلاف کرد، جلوش هم میستیم و هیچ نگرانی هم نداریم، حرفمون هم میزنیم و سعی هم میکنیم که جلو خلاف رو بگیریم، راضی هم به هیچ خلاف هیچ وقت نیستیم، اما اینا هم بدونیم دفاع از اصل نظام یه چیز لازمیه، اینا رو کوتاه نیاییم، نسلای بعدی نیان به ما ایراد بگیرن، شهدا روز قیامت جلو ما رو نگیرن، انصاف داشته باشیم، انصاف داشته باشیم، فوری انسان میره. همین جنگ 8 ساله خیلی ها رو بیدار کرد، اما بعضی هم اونقدر رو فکرشون جمودی و جمادته که ده ها معجزه رو میبینن باشی چی نمیگه. خود حضرت امام دیگه شب 22 بهمن رفتن متوسل شدن به حضرت عبدالعظیم علیه السلام، به اون امامزاده ای که خلاصه اهل بیت هم عنایت داشتن به ایش. حالا چطور توسل بده نمیدونم، بعد که مدام بیرون با آقای دکتر بهشتی اینا گفته بودن پیروزی ما رو امضا کردن، اینا شاید 22 بهمن حضرت امام متوسل میشن میگیرن، بعد هم میان به دوستانشون میگن میان پیروزی ما رو امضا کردن. اینا رو که میدونیم و اطلاع داریم و کافیست که حالا کوچکترین قطره خون شهیدی دینش به گردن ماها باشه، به گردن آخوندهای مثل ما که حداقل صحبتی بکنیم، نم دعایی بکنیم، دیگه کمترین معونش دیگه اینه. حالا اونا رفتن جانشون رو دادن، ما گاهی مزیقه داشته شیم از اینکه بخوایم یه دعا در حقشون بکنیم، نمشه. همین تکبیری که بعد از نماز میگید، اینا رو شما خودتون اینجا نگاه نکنید، کافیست بلاخره جاسای دشمن همه جا هستن میچرخن بینن کجا چه خبر، همین تکبیر شما رو با صدای رسا که میشنون یا حساب میکنن روی اینا، حساب باز میکنن. میگن رفتیم تو جلسه کنار بازار وسط شهر، مردم متدینه این اهالی بازار اینا محکم نیستدن، هنوز از نظامش رو دفاع میکنن، اون حساب کار خودشون رو میکنن و کافی هم هست یه مقدار چیزای دیگه از ماه ببینن، ایچ به فکرهای دیگه میفتن، همین نقشه هایی که برای پروتکل کشیدن و چیه اینا، یا هرچه نقطه ضعف از ما ببینن اونا فشار میرن به ما. خدا ان شاء الله همه ما رو به وظایف ما آشنا بکنه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله.